سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چرا وقتی پیامبران الهی با قواعد دینی، با دستورات خدا، با اعتقادات دینی وارد زندگی مردم میشن، مردمی که اهل زندگی هستن براشون دنیاشون مهمه، با پیامبران الهی مشکل پیدا میکنن؟ کار به انواع دین گریزی ها و دین ستیزی ها میکشه، با اینکه دین به نفع آدم هاست، با اینکه دین به نفع مردمه. در جلسات قبل دیدیم که پیامبر گرامی اسلام حتی اونها رو تطمیع میکردن به دنیای بهتر. در جلسه قبل بحث کردیم سر اینکه دین یه نوع دعوت به عقلانیت و تحکیم منافع دنیاست. اینجوری نیستش که دعوت پیامبر گرامی اسلام سرشار از معنویات و آخرت باشه. برخی از کلمات پیامبر گرامی اسلام رو در تاریخ اسلام جلسات قبل خوندیم با هم، اما مشکل پیدا میکنن. شما میگید دین به نفع دنیای شماست، ولی اهل دنیا معمولا با این دین کنار نمیان. چرا؟ این چرایی رو میشه بهش خیلی نگاه کرد، جوابهای متعدد و مهمی براش پیدا کرد. ما اگر جوابهای دقیقی برای این سوال پیدا کنیم، دین رو در جامعه خودمون میتونیم مستحکم بکنیم. این حرف یه حرف نیست که امشب میخوایم با هم درباره پاسخ به این چرایی بزنیم. این دوای بسیاری از دردهاست. تک تک ماها تو زندگی فردیمون با این زندگی، با این مسئله مواجهیم. دین میاد یه برنامه به ما میده برای اولا بهتر کردن دنیامون، ثانیاً بهتر کردن آخرتمون. چرا ما معمولا باش مشکل پیدا میکنیم؟ این یک سوال کلیدیست. میدونید ما داریم مباحث تحلیلی تاریخ اسلام رو با هم دیگه مرور میکنیم. فرضمون بر اینه که شما اجمالا از تاریخ اسلام خبر دارید، ما نشستیم مفهوم به مفهوم به نوبت حالا نسبتا تحلیل میکنیم و پیرامون اون مفاهیم با هم یه صحبتی میکنیم. هر کدوم از این مفاهیم ما حرف میزنیم، تاریخ برامون روشنتر بشه. یه همچی کاری داریم انجام میدیم. دوباره ما میخواییم برگردیم به علت مخالفت با انبیاء الهی، منتها این دفعه مخالفت با خود ولی خدا رو نمیخواییم بحث قرار بدیم، حسادت رو نمیخواییم مطرح بکنیم. میخواییم بریم بگیم بابا اهل دنیا هم اگه بودن، چرا دین رو برای بهبود دنیای خودشون به کار نگرفتن؟ در ادامه بحث جلسه قبل دیگه، من بحث جلسه قبل رو هم اشاره نکنم، دیدید که صریحاً پیامبر گرامی اسلام دعوت به دنیا میکردن. میفرمودن شما فرماندهان عالم بشید. دیگه دنیا طلبی، قدرت طلبی از این بهتر؟ فرمود بیاد عرف منو بپذیرید، رئیس میشید. خب ولی اینا نپذیرفتن. الان داریم یک سوالی رو مطرح میکنیم، بحث جلسه قبل تکمیل بشه. چرا اهالی دنیا معمولا دین رو به عنوان راه حلی، برنامه‌ای برای بهبود دنیا نمیپذیرن؟ این فقط کسانی که در تاریخ مواجه بودن با پیامبر گرامی اسلام رو شامل نمیشه، ماها هم شامل میشه. خب برای پاسخ به این سوال بگذارید من از کلام شریف امیرالمومنین علی علیه السلام استفاده کنم. یک کلام عجیبی در پاسخ به یک حرف عجیبی از یک انسان عجیبی که همون انسان خودش آدم عجیبیه، ولی این حرف رو بزنه این خیلی عجیبه. و بعد ابوالعجائب امیرالمؤمنین علی علیه السلام که میخواد جوابش رو بده دیگه، عجیب در عجیب میشه. بعد من از کلام حضرت استفاده میکنم برای پاسخ به این سوال. حالا آقا تا اینجا معلومه میخواییم سر کیو بتراشیم، دور بزنیم، قطع بزنیم، چی بشه؟ معلومه؟ چرا شل میگید معلومه؟ آقای مالک اشتر آدم کمی نیست. مالک اشتر یه بار امیرالمومنین علی علیه السلام کلامی هست درباره ایشون، فرمودن نسبت مالک به من مانند نسبت من نسبت به پیامبر گرامی اسلام. فکر میکنم در موضوع کمک کردن در جنگ‌ها باشه به امیرالمومنین علی علیه السلام، بلا تو جهات دیگه که نه. به هر حال این سخن درباره مالک سخن کمی نیست. یه حرف دیگه هم بذارید از امیرالمومنین علیه السلام در مورد مالک اشتر بهتون بگم. میفرماید که مالک اگر دسترسی به من نداشته باشه و خودش فکر کنه که اینجا باید چی کار کنه، بعد به هر نتیجه ای میرسه، من اینقدر بهش اطمینان دارم نتایجش درسته، معمولا نتیجهش همونیه که من میخواستم بهش بگم دیگه. خیلی ایوله اصلا دیگه، یه درصد اینو یه کسی پیدا کنه با دومش باید گردو بشکنه. خیلی دراخره امتیاز بالاییه. یا مثلا میفرمودن عینا مثل و مالک، کجاست مثل مالک؟ این کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام درباره مالک اشتره و خیلی جانسوز قصه شهادت مالک اشتر برای امیرالمومنین علی علیه السلام. همون جوری که شمر اومد کربلا و اول فضل عباس علیه السلام گفت تو بیا کنار، ما حساب اینا رو میرسیم، معاویه هم یه تقاضایی داشت میگفت این مالک رو به من بده، مالک رو جدا میخواست بکنه. حالا اونجا به بهانه، اونجا به بهانه دیگه. مالک شخصیت کمی نیست، خیلی انقلابی هم بود. حالا اگرچه یه جایی هم حرف امیرالمومنین گوش نکرد، یه جایی هم اعتراض کرد به امیرالمومنین که اگه شما بودید اعتراض نمی کردید، ولی حالا میخوام میگم شما از مالکش در جلوی ده، ولی دیگه برای ما یه چیزایی جا افتاده اون زمان مثل که تازه بود، هنوز جا نیفتاده بود. اومد اعتراض کرد یا علی چرا ابن عباس رو گذاشتیم؟ مگه ما علیه عثمان قیام نکردیم برای اینکه فامیلاشو میذاشت؟ شما هم که فامیل گذاشتیم، ما بودیم این کارو نمی‌کردیم. انشالله معنا داشت، میپذیریم. چون آدم باید تو اون شرایط قرار بگیره بگه. حالا بالاخره مالک اشتر اومد این حرفو زد. حرف ایشون خیلی طولانیه. شکا علیون الال اشتر تخاذل اصحابه و فرار بعضهم الى معاویه. امیرالمومنین علیه السلام شکایت کرد پیش مالک اشتر، فداش بشه همینقدر قریب مونده به یارانش، داره گله میکنه که با بعضی از این یاران ما هم که کمک نکردن، بعضی هم فرار کردن رفتن طرف معاویه. فقال اشتر، اشتر جواب میده، کلام طولانیه، خلاصشو و آخرشو بگم. گفت خب ما دو تا جنگ مفصل داشتیم، یکی صفین بوده یکی جمل بوده، پشت دادیم. اون وقت اینجا مردمم یه کمی خسته شدن از جنگ. بعد اینجوری میفرماد فتاقت انفس الناس الی الدنیا، مردم برای دنیا بی‌طاقت شدن، میخوان زندگی کنن. و قل من لیس لدنیا بصاحبه، کمن کسانی که اهل دنیا نباشن، همراه دنیا نباشه، دلشون با دنیا نباشه. و اکثر هم یجتهوی الحق و یشتری الباطل و یؤثر الدنیا، اکثر مردم دنیا رو بالاخره ترجیح میدن، مسئله شون دنیا شونه. حالا این جمله رو ببینی، فَإِنْ تَبْذُلِ الْمَالِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَمِلْ إِلَيْكَ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ، یک کمی پول خرج کنی اینا بالاخره میان به سمته، میریم که داشته باشیم. مالک تو هم کم آوردی. قبلا خواهر برادرای امیرالمومنین کم آورده بودن که آقا تو بیت المال اینقدر مساوی داری تقسیم میکنی، غلام من با من داره یه سهم میگیره. من برادر امیرالمومنین، من خواهر امیرالمومنین، اون کیه؟ حالا یه غلامی. حالا اونا رو میگیم فامیل بودن ولی چیز نبودن، زیاد اهل سیاست و انقلاب و اینا نبودن. ایشون میگه میبینید آقا فرمود چی؟ آقای مالک عرضه داشت، عرضه داشتی؟ فهم تبذل المال، یه کمی بذل کن مال یا امیرالمومنین، بالاخره تمیل الیک اعناق الرجال، گردن مردان به سوی تو کشیده میشه، بیمایه فطیره، بالاخره یه کمی باید نمیشه دیگه، برو خش کن دیگه. دو تا جنگ کردین، تو سیبیل ایشکیو چرب نکردی. حالا چه مقدمه طولانی هم داره میره، لا اله الا الله، داره به همین هم مبین توضیح میده که همین هم مبین اینو نمیدونه. نه اینکه ایشون حس میکنه همین هم مبین اینو نمیدونه، میدونه میدونه، ولی آدم ببین به اینجاش میرسه گاهی از دست همین هم مبین انگار اینا رو نمیدونه. و بعد این موجب میشه آقای مالک هشترش رو به توضیح دادن. ببین اما من کاریکاتورشون میکشم، ببین آقا انفس الناس الی دنیا، دنیا بالاخره مردم اینجوری، شما دارید مردم رو به امیرالمومنین معرفی میکنید، شما دارید طبایع رو برای امیرالمومنین توضیح میدید. یعنی مالکش متوجه میشد یه دفعه استغفار میکرد. سلمان کو، سلمان کو که هیچی نمیگفت، فقط میگفت مولای مولای سلمان کن. البته مالک هم رشد کرده، لحظه به لحظه رشد میکرد چون ولایت مدار بود. ولی حالا دیگه بالاخره بخوام ببینید شما در جریان قرار بگیرید تو جزئیات. بعد میفرماید و یستخلص ود هم، یک کمی پول که خرج بکنی بالاخره اینا به حبت بیشتر پیدا میکنم. صنع الله لک یا امیر المؤمنین، خدا انشالله کار تو بسازه. و بعد شروع کرد دعا کردن و حرفای مختصر دیگه که فرعی بود. فقال علی علیه السلام، یک صلوات بر امیر المؤمنین بفرستید. خب الان این تمرینی بود، وقتی داریم از مالک صحبت میکنیم، مالک هم خیلی خوبه ها، ماهه، ولی وقتی که میگیم فقال علی علیه السلام، رفتیم سمت خورشید، درسته؟ اینجا مزده میده، عید قدیرم هست. من وقتی میگم اما فقال علی علیه السلام، شما میخوای کلمه بشنوی، خودت صلوات بخون. همش رو دوباره اجرا میکنیم. بله مالکش در شروع کرد توضیح دادن، اینو گفت و اینا، آخرش هم گفت صنع الله لک یا امیرالمومنین، خدا انشالله کارتو بسازه. بخیر پیشنهاد من اینکه یکم پول خرج کنی. فقال علی علیه السلام و اما ما ذکرت من بدل الاموال، اما این چه گفتی من پول خرج کنم و استناع الرجال فانه لا یسعنا ان نوفی احدا من الفیء اکثر من حقه. ما اصلا نمیتونیم احدی رو یه ذره از حقش بیشتر بدیم. این که هیچ هیچی دیگه، همه حرفشون رفت کنار که. بعدش جواب اون مسئله ماست. وقد قال الله سبحانه، خداوند متعال می فرماید. شما فکر می کنید امیرالمومنین علی علیه السلام الان در مورد چی می خواد آیه قرآن توضیح بده؟ یک کمی حدس بزنید. در مورد اینکه پول نباید از بیت المال داد، در مورد عدالت، در مورد چی میخواد امیرالمومنین؟ حالا مثلا داره با صحبت میکنه با مالکش در دیگه، پول اضافی نمیدیم. خدا در قرآن میفرماید چی؟ کدوم آیه رو مخواد بیاره؟ این خب خیلی جالبه دیگه. فکر کنید شما الان چی میخواد بفرماد امیرالمومنین؟ به کجای دین رو میخواد، به کجای دین میخواد نگاه کنه؟ کجای دین رو میخواد به مالک اشتر نشون بده؟ ببینید ذهن امیرالمومنین کجاست، تفکر امیرالمومنین، نگاه امیرالمومنین کجاست؟ اینجاها امیرالمومنین رو بشناسین. آقا جون بحث درمده مال دیگه، یکم پول خرج کن، این اصحابت بالاخره به گرایش پیدا کنن. اما درمده مال که گفتی که اون کس نمیشه. بعد خداوند متعال در قرآن میفرماید، حالا این جواب اصلیه، کشته همه را امیرال مومنی. ببینید چی میفرمن. وقد قال الله سبحانه و قوله الحق، و حرف خدا درسته. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره به اذن الله و الله مع الصابرین. چه تعداد کمی که بر تعداد زیاد پیروز شدن. بله به اذن الله، مهم اینه که اذن خدا باشه. یعنی آقای مالک ما به تو شکایت کردیم از اینکه ما یارامون کم شدن، بابا بی خیال، شکایتمون رو پس گرفتیم، ما با همین یاران کم پیروز خواهیم شد. ذهن امیرالمومنین کجاست؟ اصلا آقا پس گرفت حرفشو از مالک. مالک ما گفتیم که این یاران ما کمند و اینجوری، با ما همون یاران کم خوبم، ولش کنی، آقا پیشنهاد خودت در کنی. حالا بایستی گفتیم من بنده خدا افتاد به پیشنهادهای خیلی حرفه ها. آقا من میدونم شما جدا جدا هر کدوم از اینا رو میدونید، اما شاید انتظار نداشتید مالک اشتر بیاد این حرفو بزنه. بعد وقتی مالک اشتر این حرفو میزنه، شاید انتظار نداشتید امیرالمومنین اینقدر قاطع و بی حرف از کنار حرف مالک بگذره. اون که نمیتونیم. بعد شاید انتظار نداشتید حالا اصلا کلن درد دلشو امیرالمومنین پس بگیره. بابا تو هم مثل ظرفیت نداشتی ما درد دل کنیم برات. اصلا همین کم خوبه، ما با کم به همه جا میرسیم. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره به اذن الله. ببینید سوال اولمون چی بود؟ چرا اهل دنیا با دین مشکل پیدا میکنن؟ حالا کم کم داریم میرسیم. ببینید به خاطر همین نگاهه. بعد میفرماد وقت بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. طرز نگاه امیرالمومنین به تاریخ اسلام رو ببینید. همین بحثی که ما الان داریم نگاه به تاریخ اسلام دیگه، تحلیل تاریخ اسلام، این نگاه کردن به تاریخ اسلام. ببین آقا چجوری نگاه میکنه. میفرماد خدا وحده و کثره بعد القله و اعز و اعز فعته بعد الدله. پیامبر اکرم تنهایی مبعوث شد. کجای آقای مالک؟ خدا زیاد کرد پیغمبر رو در عرض 10 سال، در عرض 20 سال. و اعز فعته بعد از ذله، چه عزتی خدا به پیامبر اکرم داد. حالا آقا کی داره این حرف رو میزنه؟ تو اوج قربت که تازه خوارج هم رفتن که یا علی یه جنگ دیگه را بندازن، هیچ پیشبینی هم نیست برای اینکه امیرالمومنین پیروز بشه. دلشو خوش کرده امیرالمومنین علی علیه السلام به قواعد الهی، کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله، نگاه نمیکنه به معادلات مادی. آقا جون تو رو خدا مالکی داره به شما واقع بینانه پیشنهاد میده، چه آدم بدی هم نیست، اصلا آدم بدی نیست. بیا حالا رو پیشنهادش کار کن، لااقل یه راه حل دیگه پیدا کن. پول اضافی نمیدی، لااقل مثلا یه کارت پستال بفرست، مثلا دوستتون دارم اینا فلان، یه راه حل دیگه، یه شامی بده مثلا، نمیدونم یه کاری بکن. بالاخره الان نیست اینجا کسی تو میدون نیست دیگه، بیا زمینی صحبت کنیم. فرستاد آسمون، فرمود بله خدا گروه کم رو اگه دلش بخواد زیاد میکنه، با پیامبر اکرم هم این کارو کرد. حالا شما چی؟ یا امیرالمومنین شما تو شرط خاصی هستی؟ گوش بده بقیه رو، گوش بده کمی، چرا خوب آدم بعضی وقتا گوش بده نه حرف نزنه. بعد ببینید چی میفهمن. و ان یرد الله ان یولینا هذا الامر یذلل لنا صعبه و یسهل لنا حزنه. اگر خدا بخواد این کار رو برای ما درست بکنه، سختیاشو آسون میکنه، غمهای ما رو هم برطرف خواهد کرد. بریم آقای مالک، اصلا بیخیال من به تو درد دل کردم. یعنی چی؟ یعنی با معادلات الهی زندگی کردن. این پاسخ اون سوال اول ماست. کمتر کسی میتونه با معادلات الهی زندگی کنه، با توکل به خدا زندگی کنه، نمیشه. کمتر کسی میتونه اینقدر متوکل باشه، کمتر کسی میتونه اینقدر مؤمن باشه، خدا را هم بیاره وسط زندگی. کمتر کسی میتونه اعتماد داشته باشه به ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسانی که ایمان آوردن. امیرالمومنین ببینید محض خدا پرستیه، اصلا نگاه نمیکنیم اینکه دیارانش کم شد. پس آقا شما دقایق پیش فرداد بشم داشتید درد دل میکردید، ما اون درد دل کردیم، گفت فکر کنم شما ظرفیت دارید دیگه، فکر نمیکردیم شما اینجوری پیشنهاد از خودت صادر بفرمایی. که عزیز من رفتی کجا؟ خب آقا شما نمیخواید ببینی واقعا، ما فقط وظیفه رو میبینیم. بله دین دنیای آدم رو آباد میکنه، ما جلسه قبل صحبت کردیم، ولی اونا مغز حمار که نخورده بودن نپذیرفتن، اونا فقط ایمان نداشتن نپذیرفتن، نمیتونستن ریسک بکنن. شما دین به نفعته، منتها شما کاسب باشید 4 تا معامله پرسوده، رشوه آلوده یا نمیدونم چی خدا میاره جلو چشمت، میگی بابا من اگه این معامله رو انجام ندم فقیر میشم، این امتحانت میکنه، امتحانت که کرد ایمانت معلوم میشه دیگه. بعد ایمان نداری به خدا، امر خدا رو زیر پا میگذاری، بعد به مرور فقیر میشی. میگم بابا تو ایمان نداشتی فقیر شدی یا دستور خدا رو زیر پا گذاشتی؟ میگه نه تصادف کردم. خب ما چی داریم میگیم؟ بالاخره به یه وسیله فقیر میشی دیگه. نه فلانی به من ناروز زد، خب همینه دیگه. تو ایمان می آوردی دستور خدا رو اجرا می کردی، آخه من اگه دستور خدا رو اجرا می کردم این معامله شیرینی که یه کمی شبهناک بود ولی می زاشتم کنار، از کجا می رسوند خدا؟ بابا خدا بلده. تو هم فقره اونی شدی که رفت تو درم امام رضا تا بستره امام رضا یه وامی برای من جور کن اینا بعد اون رفت تو فکر کنم آخه نشستی تو فکر میکنم موندم امام رضا کجا میخواد وام جور کنه من بده. تو رفتی متوسل شدی که دیگه خودت فکر نکنی دیگه. آخه راهی نیست. من خودم آموزه کجا مثلا میخواد با هم جور کنه برای من؟ این ایمان ضعیفه. ما هر کدوممون خودمون تو این مسئله قرار میگیریم. دستورات دینی یه خاصیتی دارن، خدا رو جزء اصلی معادله میگذارن، معادلات زندگی میگذارن، خدا به اضافه تلاش های تو. ما اون خداشو تعارفی تلقی میکنیم، نمیتونیم جدی تحویل بگیریم، نمیتونیم اعتماد کنیم به دستور العمل های دینی. بابا پیامبر گرامی اسلام هفته گذشته گفتیم اصلا به دنیای بهتر دعوت کرد، به دنیای بهتر رسما. خب اونا مگه مغز همار خورده بودن نپذیرفته بودن؟ نه مغز همار نخورده بودن. میگفتن آخه شما با شیوه خودت، با معادلاتی که توش خدا رکنه میایی وسط ما رو دعوت میکنی، ما نمیتونیم بپذیریم. یکی دو سه تا کلمه از امام بگم، یکی دو سه تا کلمه از آقا بگم. خیلی عجیبه همین کلامی که دیدید اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک میفرماید، مالک به خدا ما باید قدر امامو بدونیم. مثلا قدر امامو بدونیم نمیدونم چیکار بکنیم، تیکه تیکه بشیم روز قیامت، نمیتونیم شکر نعمت حضرت آقا سید روح الله رو به جا بیاریم، شکر نعمت ایمان او رو به جا بیاریم. ده مرتبه فدا بشیم در راه خدا جواب ندادیم هنوز. چه امامی ما داشتیم و هنوز داریم الحمدلله. اولین اطلاعیه امام 15 سال قبل از 15 خرداد نوشته شده. 15 خرداد 15 سال قبل از انقلاب نوشته شده. انقلاب 35 سال پیش بود، درسته؟ میشه چند سال پیش؟ 65 سال. چشم به هم زنی شده یک قرن پیش. در اولین اطلاعیه خودش امام همین حرفه امیرالمومنین رو زد، فرمود موسی کلیم الله یک تنه قیام کرد بر فرعون پیروز شد. انبیاء الهی یک تنه قیام کردن پیروز شدن. مردم بیاد قیام کنیم. وقت با آیه قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا، همین حرف امیرالمومنین چقدر نگاه شبیه. و بعد اعتقاد داره، شعار نمیده، سخنرانی نمیکنه، اعتقاد داره. یه تنه هم قیام کرد، یه تنه امام آقا سید روح الله ما یه تنه قیام کرد، جمع شدن. میگفت مردم جمع میشن، جمع شدن در جنگ. فرمود ما به پیروزی میرسیم. بعضی ها باور نمی کردن، باور نمی کردن، می بودن اسلحه ها رو می شمردن. امام می فرمود ما پیروز می شیم، اونا انبارا رو می شمردن. چقدر فرق داره؟ فرق داره یا نداره؟ داره. بگو داره، من دیگه توضیح ندم دیگه، کلافه نکن آدم رو دیگه. همجور نگاه می کنی بگم توضیح نیستی. آقا فرق داره یا نداره؟ حضرت امام میفرمون شما پیروزید، برید شما پیروزید. آقا جون به کجا داری نگاه میکنی؟ اصلاً خالی انبار. شما پیروزید. شده بود شبیه امیرالمومنین علی علیه السلام. نه حالا شبیه میگیم یعنی واقعا شبیه به معنای این که مانند امیرالمومنین علی علیه السلام، نه، در جهت امیرالمومنین علی علیه السلام نگاهش شده بود علوی. کم من فعت قلیله همین آیه رو میخونه. مقام معظم رهبری 25 سال حدودن رهبریشون بر این مبناست. همین کفر بعضی ها رو در میاره. شما دیدید آقا تو صحبتاشون صریحا میفرمان که ما به وعده های الهی ایمان داریم، وعده های الهی میرسه. چرا اینو میفرمان؟ به اینایی میفرمان که طبق محاسبه میان میگن آقا ما شکست خوردیم، تموم شده، رفته. آقا فقط ایمان داشته باشید. همین سبک نگاه امیرالمومنین علیه السلام. برگشت تو اوج قربت به مالک اشتر چی فرمود؟ چی فرمود؟ ان یرد الله یولینا هذا الامر یذل لنا صعبه. اگر خدا بخواد این کار رو برای ما آسون بکنه، ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. سختی‌هاشو خدا آسون خواهد کرد. خب یا علی اگر نخواد چی؟ خب اگه نخواد ما خودمون بکشیم هم نمیشه. چرا بکشیم؟ ما کار حرام هم بکنیم نمیشه. چرا کار حرام بکنیم؟ ما ذلیل دشمن هم بشیم نمیشه. چرا باید اون کارو بکنیم؟ ای خدا خواست ما رو پیروز میکنه. اون بلده چجوری پیروز بکنه؟ ایمان میخواد. پیغمبرها برای این با مردم مشکل پیدا میکنن. مردم میگن آقا ما نمیتونیم مثل محاسبه شما زندگی کنیم. تو خیلی واگذار میکنی به خدا. بابا وقتی که مالک اشتر کم میاره پیش امیرالمومنین، از کجا آدم اینو داد بزنه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام چه قاعده ای رو جلو چشمش میگذاره؟ چرا امیرالمومنین قدیرش محقق نشد از نظر اجتماعی؟ برای اینکه میدیدن امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی سر به هواست، به آسمان نگاه میکند و به خدا اتکا دارد. نمیشه با اینجور آدم زندگی کرد. کلام تمام هست دیگه، یعنی چیزی مونده من بگم؟ اصل این بحث تموم شد. چرا مردم با دین مشکل پیدا میکنن؟ چون انبیاء الهی یه برنامه میدن که تو این برنامه خدا عنصر اصلیشه، و بعد این میگه من نمیتونم زیاد رو خدا حساب کنم. شما زیادی رو خدا حساب میکنید. امیرالمومنین دید چی رو خدا داره حساب میکنه؟ مالکش در کم آورد. تاریخ اینه ها، یعنی شفاف میکنه. یعنی شما میگید بابا دیگه واقعا اولا حق با مالکش در بود. چرا؟ چون بالاخره درست دیگه. دیگه گفت اسب حضرت ابوالفضل عباس خودش مخلصه، اسبش که کایونجه میخواد بالاخره بخوره که. اینجور حرفا میزنن. بالاخره آدم کم میاره. خدا یه کاری کن ما مثل مالکشتر کم نیاریم. بابا تو دیگه یکی هستی که میخوای از مالک بزنی بالا. چه اشکال داره؟ اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ حالا همون مالکشتر بشو. آخه تو میترسم بگی ما مالکشتر بشیم، میترسم بشی کمیل. بابا کمیل مگه چی بود؟ کمیل امیرالمومنین میفرمود کمیل بدون اجازه من آب نخوری ها. تو خودت نمیفهمی باید چی کار کنی. خیلی فرق داشت با مالکشتر. یه بار یه کاری کرد اشتباه بود، بعد آقا فرمود بهش بدون اجازه من کار نکن. یه کاری دیگه کرد درست بود ولی بدون اجازه بود، آقا فرمود من بهت نگفتم بدون اجازه من کاری نکن. حالا این یکی درست در من. بعد مالکشتر اینجوری میفرمد چی؟ این خودش فکر کنه درست نتیجه میگیره. ولی کم آورد. آقا شما مالو یکم بیشتر بده، سبیل بعضی ها رو چپ کن دیگه. لازم نیست اونقدرم به خدا توکل بکنی، کار دست خودته. ببین من دارم اجرا میکنم دیگه، یعنی تجسم میکنم و حرفو. زیادم کار به خدا نسپن، دست خودت بگیر. بالاخره خدا بهش اعتمادی نیست. اینه دیگه آقا، اینه دیگه. اومدیم و نخواست. خیلی دل میخواد. خدایا تشکر ما از وجود این دو امام انقلابمون رو از ما بپذیر. امام اول انقلاب ما رو از ما گرفتی، امام دوم ما رو از ما نگیر. یه آقای دکتری به بنده میفرمودن، میتونم اسمش هم بگم، یه بار به داماد حضرت آیت الله بهاءالدینی مواجه شدم، گفت شما چیزایی که از آیت بهاءالدینی نقل میکنی از کی شنیدی یا کجا خوندی؟ گفتم از آقای دکتر فلانی. گفت اون درسته، منبعش موثق. خیلی با حاج آقا بودن. این آقای دکتر به بنده میفرمودن که یک کسی از امام جمعه ها که ایشون مرحوم شدن، آقای بهاءالدینی رو دعوت کردن مشهد، دعوت کردن شهر خودشون. خب آقای بهاءالدینی هم یه رفاقت قدیم داشتن با پدر ایشون و خود ایشون، ولی گفتن که من مدت هاست مشهد نرفتم، بخوام برم مسافرت میام مشهد، جای دیگه نمیام. ایشون گفتشون خب من میبرم شما رو مشهد، از مشهد بیاد شهر ما. آقای بهاءالدینی هم تو عالم رفاقت قبول کرده بود، رضوان الله تعالی علیه. آقای بهاءالدینی گفتن که گفت من تو جلسه بودم، قرار شد آقای بهاءالدینی برن مشهد، برگشتن به ما فرمودن که کی میاد با ما. من گفتم خب من میام. یا آقای طلبه هم از دوستان نزدیک بودن، گفتن ما هم میایم. شدیم 3 نفر. گفت آقا پس 3 تا بلیت باید برای ما بگیری. 3 تا بلیت گرفت و فرستاد روز چند شنبه بریم اینا. ماشین اومدیم سوارشیم بیایم تهران. گفتم آقای بهاءالدینی من هماهنگ کنم اونجا هتل چیزی یا به خود آستانه بگیم یا با استانداری بگیم بخارهشون شخصیته. گفت نه، امام رضا مهمونش هستیم، خودش درست میکنه دیگه یه جایی رو برامون. گفتم شما خودتون جای خاصی رو در نظر نگرفتید؟ گفت نه. پس منم هماهنگ نکنم؟ نه. اومدیم تهران و تو فرودگاه داشتیم سوار ماشین میشیم، به اون رفیق طلبه‌مون گفتم واقعا آقا جایی رو هماهنگ نکرد؟ گفت ظاهرا که نه، مدت‌ها سال‌هاست ایشون الان نرفته و منم نمی‌دونم جایی رو هماهنگ نکردیم. هماهنگ کرده بود میگفت. نشستیم تو هواپیما گفتم که شما جایی رو نمی‌خواید ما هماهنگ کنیم؟ بعدش با غضب به من فرمود به من نمیگم امام رضا اونجا خودش جایی برای ما هماهنگ میکنه دیگه، ما بعد نیاز نیست هماهنگ کنیم، صابخونه خودش بهتر میدونه. گفتم پس ما الان آخر الان بریم پایین میریم سوار ماشین میشیم میگیم چی؟ اون گفت خب حالا یه چیزی میشه دیگه، تو دخالت نکن. گفتم باش. ما اومدیم و هواپیما رسید و پیاده شدیم، بعد تاکسی گرفتیم و تاکسی گفت کجا؟ گفتیم فعلا حالا شما بعد سوارشین برید بعدن. خب باش. گفت با 2 تا عقب نشستیم، آقای بهاءالدینی گوشین جلو. گفتیم که حالا اونم نمیشناسه. برگشت گفت پیر مرد کجا بریم؟ ما به هم یه اینجوری کردیم الان آقا کجا مقاد آدرس بده؟ آقا برگشت به تاکسی ران یه نگاهی کرد گفت فعلا که شما یه دونه خیابون بیشتر از جلوتون نیست، حالا برید تا سر دوراهی برسید. گفت با اون عقب داشتیم جلس برس بیکردیم که بابا آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد. تو در اون فرودگاه آدرس داشته باشیم، فهمیدیم اینجور آدرس نداره. بی ربط داستان میبینی؟ هیچی. نشستیم و رسیدیم سر دوراهی و این سر چهارراه و گفت کدوم طرف برم؟ آقای بهاءالدینی این ور. یکم رفت اون ور، این ور، این ور، دستاش هم اینجوری اینجوری میکنه و اونم فکر میکنه اینشون دیگه حرفه‌ای تو مشهد اصلا زندگی میکردن، همینجوری سرش رو گرفت میره و با و عقب همینجوری بالا پایی میزیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. خدای باریم کجا میری؟ یعنی کوچه های باریکتر میشد و یه جایی و اینجا بایستان. بعد برگشت فرمود که زنگ در این خونه رو بزنید بگید ظاهر امام رضای مهمون میخواید ما اومدیم. گفتم خونه کیه؟ چیکار داری تو؟ من گفتم به این رفیق گفتم من نمیرم پایین. خدا شده همجوری تعریف میکرد آقای دکتر، آقای دکتر جلالی. اونم گفت من نمیرم پایین، کی آخه زنگزنی اعتماد نمیتونه بکنه. بعد ما هیچ کنم هی دست به دست میکردیم. آخر سر گفتم آج آقا کی بره پایین زنگ بزنه؟ اونم تعیین کنه. فرمودن خب همین که دم به دره بره دیگه، که اون طلبه بود اون مجبور شد بره. رفت زنگ زد از پله ها، چون بلافاصله پشت در پله بود، یه پیرمرد موقری اومد و گفتیم ما زائر امام رضای مهمون نمیخوام. گفت چرا؟ بفرمایید بفرمایید، خانه خودتونه. دیدیم آقای بهاءالدینی با نشاط پیاده شد و پول تاکسی رو حساب کردیم و گفت ساکارو بردارید بریم. رفتیم تو خونه نشستیم و اون پیرمردم از اون در پشتی رفت اون ور. یه خونه محقری بود، یه یخچالی بود و این برش دستشویی و اینا، یه اندرونی هم داشت مال خود پیرمرد. گفت خب آقای دکتر یخچالو باز کن چی داریم بردار بیار بخوریم. گفتم آقا خونه مردمه. گفت اینجا هر چی هست مال خود ماست، بردار بیار دیگه. ما هشیم آوردیم و 3 روز گذشت، ما یخچالو خالی میکردیم، پیرمرد یخچالو پر میکرد. من اومدم با آقای بهاءالدینی گفتم آقای بهاءالدینی من اینجوری دارم کلافه میشن، اینجا کجاست؟ این آقا کیه؟ ما چرا اینجا هستیم؟ چجوری هماهنگ شده؟ من باید بدونم ولی داغون میشه ذهنم. هی ندارم چی میکنم؟ ظاهرا این پیرمرد شما رو نمیشناسه. گفت چه نیازی هست بشناسه؟ حالا میخوای اصرار داری بگو پیرمرد بیاد. پیرمرد اومد و در آقای بهادین برگشت بهش فرمود که آقا جون قصه خودتو به این آقای دکتر بگو، ایشون طاقت نداره که ما چرا اینجاییم، اون قصه ای که داره بگو. برگشت خب حاج آقا شما از کجا میدونید قصه رو؟ برگشت من گفتم بابا شما نمیشناسی ایشون؟ گفت نه. گفتم شما آقای بهادینی هم؟ گفت خب من نمیدیده بودم که نمیشناختم. فهمید حالا ایشون یه آدم مهمی هستن، میدونه ایشون همه رو. بعد گفت آقا این راز زندگی من، من نمیگم ها، به شرطی که ایشون به کسی نگه. آقای دکتر خودش خدا شده میگفت آقای بهادینی من بتونم تحمل بکنم دو سه ما بیشتر نمیتونم تحمل کنم، میگم. میخواد بگه بخواد نگه. گفت چند ماه؟ چند ماه؟ چند ماه آخرش میدونی تمام؟ گفت سه ماه. گفت سه ماه خوبه. آقا تا آخر عمر شما ایشون به کسی نمیگه، بگو. سه ماه بعد اون بنده خدا مرحوم شد. اونم متوجه نشد قصه چیه که آقای بهادینی اینجوری گفت دو سه ماه معامله چجوری جوش خورد. قول داد از طرف من آقا ایشون تا آخر عمر شما به کسی نمیگه. منم موندم آخه من که قول ندادم که. بعدم متوجه شدم این قوله سر حساب عمر ایشون بود. بگو آقا. او آقا من به فقر و فلاکت و گرسنگی افتاده بودم، دیگه افتاده بودیم به این وضعیت که کسی به ما نسیه نمیداد حتی از این مغازه‌های اطراف. دیگه خانومم قابلمه آب گذاشته بود روی اجاق همینجوری بجوشه، بچه‌ها فکر کنن مثلا غذایی در کاره، بخوابن و یادشون بره این وعده غذایی بگذره. و رفتم حرم امام رضا بس نشستم، گفتم من دیگه خونه نمیرم. باید جواب منو بده، من پول ندارم زندگی کنم. حالا این پیر مرد شیخ از کار افتاده، چی بوده داستانش با امام رضا نمیدونم. آقا من دیگه خونه نمیرم. تصمیم داشتم زهرم خونه نرم، عصر خونه بیام. بعد نه اذان نشده بودی کسی زد رو شونه من. فرمود آقا میگن، میفرمایند برید خونه از راه فلان برید. اون حالا میگفت بسته بالا نمیدونم چیه، اسمشم میگفت آی دکتر. گفتم نمیخواد، من حالا فعلا میخوام نماز بخونم. دوباره چند دقیقه بعد یه نفر اون آقا اومد تذکر داد. میگفت پیر مرد میگفت من بعدا متوجه شدم کی بود من تذکر داد. آقا میفرمان برو خونه از راه فلان برو خونه، روزیت سر راهه. گفتم نمیرم نماز بخونم، از بس به هم پیچیده بودم. نشستم نمازمو خوندم و بعد از نماز بلند شدم سلانه سلانه از همون راهی که گفته بودن رفتم. بعد تو راه می اومدم، حالا میخواستم تأخیرم بشه سر ظهر نرسن. یه وانتی بود برنج داشت میفروخت، برنج شماله اینو قد میفروشیم، اینقدر میفروشیم، کیلو چند اینجوری. آقا هیچ کم ازش نمیخرید. من اومدم گفتم کیلو چند؟ گفت کیلو فلان. گفتم خب نمیخوام، خیلی ممنون، فقط میخواستم بدونم کیلو چند. گفت نه من به تو میدم. گفتم نه من نمیخوام، اصلا پول ندارم بخرم ازت. کیلو فلان قد. نه آقا جون من اصلا نمیخوام، بس سر قیمت نیست. همجا ازت یه سوال کردم. گفت بیا به تو من مجانی میدم، دو تا گونی برداشت گذاشت جلوی من. گفت تو کجا بودی تا حالا؟ گفتم یعنی چی؟ منو بغل گرفت و شروع کرد گریه کردن. این دوتا رو بردار ببر. بعد تا این دوتا رو گذاشت جلوی من، یکی اومد گفت آقا این گونی کیلو چند؟ این گونی کیلو چند؟ وانتش رو خالی کردن. منم وایستم نگاه میکنم. گونی ها رو برداشت گذاشت تو ماشین و گفت بریم برسونم. گفتم چیه؟ چی شده؟ گفت سه روز این بار رو آوردم یه دونه گونی فروخشن کردم. دیشب رفتم حرم معامزه، میگم آقا چی شده قفل افتاده به کار من؟ اصلا اینجوری نبود. برنج همیشه من از شمال میآوردم اینجا میفروختم خودم با وانت. امام رضا تو رو از دور تو عالم خواب به من نشون داد، گفت از این به بعد روزی دست اینه، زندگی اینو تعمیم میکنی، زندگی تو تعمیم میکنی، تو اومدی من شناختم نه. حالا آقای بهادینی ایشون چند سال زندگی منو داره تعمیم میکنه. اومد تو خونه دید هیچی نداریم، رفت بقیه چیزا رو هم خرید. همیشه هم از این کشاورزی خودش و مال و اموالش میاد زندگی منو اول تعمیم میکنه و بعد به زندگی خودش میرسه و الی آخر. منم به امام رضا چند روز پیش گفتم امام رضا اینا که همش مال شماست، مال زائران شماست، زائر خوبی داری بفرست اینجا ما ازش پذیرایی کنیم. اینو دیشب مثلا گفته بودم چون فرداش زنگ زدی این عبارت منو گفتی ما ظاهر امام رضای مهمونه رو گفتم بفرمایین. آقای بهادینی برگشت گفتش که حالا دیدی صابخونه خودش هماهنگ میکنه. خیلی سخت اینجور زندگی کردم. من هر دفعه میخواستم برم مشهد گفتم هماهنگ نکنم جا رو ببینیم صابخونه هماهنگ میکنه. گفتی دقا برگو تو خیابون میبولی. دیدی چی داستان ربطی نداشت دیگه اصلا. قربونی حرفای بی ربط برم. خب دیگه اینم حالا مجلس شادی شد عید قدیر ما. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین به حق امیرالمؤمنین ایمان ما رو زیاد کن. بی ایمانی و بی اعتمادی به خدا تو جون ما ننداز. خدایا ما رو با امیرالمؤمنین محشور بفرما. شفاعت حضرت امیرالمؤمنین نصیب ما بگردان. از سایه لطف خاص امیرالمؤمنین در این مجلس نورانی خدایا به شامل حال ما بگردان. و صلی الله علی محمد و
بیان معنوی نقطه های آف